أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آیه نفر بود که استدلال شده بود به این آیه شریفه بر قدیت خبر واحد. محصل استدلال این بود که ظاهر این آیه وجوب نفر است به غرض انذار مردم، لعلهم یحذرون، و غایت از انذار مردم این است که اونها پس از انذار تحذر کنند. فرمودند که از این آیه استفاده میشه که تحذر عقیب الانذار واجبه مطلقا، یعنی قبول انذار منذرین واجب هست مطلقا، سواء حصل العلم به مطابقت انذارهم للواقع ام لا، و این غیر از حجیت خبر واحد چیز دیگری نیست. در جواب از این استدلال مطالبی رو بنا شد عرض کنیم. مطلب اول اینه که عرض کردیم این که اصل مسلم گرفتن که لعله برای افاده ترجیست و مدخول لعله غایت است برای ما قبل آن، این درست نیست. معنای لعله ترجی نیست، معنای لعله ابداع احتمال است. ترجمه لعله این است که شاید این طور بشود، نه اینکه امید است این طور بشود. و این طور نیست که همه جا ما بعد و مدخول لعله غایت باشه برای ما قبل آن. فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک و زائق بهی صدرک. لعلک باخ اون نفسک ان لم یکونو مؤمنین. لعلک باخ اون نفسک یعنی امید است که تو خودت را از بین ببری. لعلک باخ نفسک یعنی شاید تو خودت را به خاطر این که مردم ایمان نمی آورند از بین می بری و آزار می دهی. و ما بعد لعله هم غایت برای چیزی نیست. وقتی مفاد لعله شد شاید، همین کافیه که احتمال تحقق مدخول لعله داده بشه. آیه شریفه می‌فرماید که شما برید تفقه بکنید و انذار بکنید قومتان را، شاید اونها حذر بکنند. همین کافی است که احتمال داده می شود که بعد از انذار موضوع حذر محقق بشه. حالا یا منذرین علم پیدا کنن به صدق انذار، یا به خاطر اینکه شبهه بدویه قبل الفحص بوده یا شبهه مقرونه به علم اجمالی بوده و لذا موضوع داشته حذر من العقاب. مثل این میمونه که کسی بگه که شما وضو بگیر و وارد مسجد بشو لعلک تقیم صلاة الجماعه، یعنی بدون هیچ شرطی، این که نیست، شاید زمینه فراهم بشود تو امام جماعت بشی، یعنی مردم از تو بخواهند که تو نماز جماعت برای اونها بخوانی. این که محقق اصفهانی قدس سره با التفات به این که مفاد لعل ترجی نیست، افاده ترجی نمی کند لعل، بلکه افاده ترقب می کند، یعنی همین ابداع احتمال، شاید که عرض کردیم این مفاد استعمالات کتاب و سنت هست و در لسان العرب هم هست که الشکو لعل تفید و شک، لعل لافادت شک، افادت شک نه افادت ترجی. لعلی اموت و قدن یعنی امید دارم که فردا بمیرم. نگرانی هم با ابداع شک سازگار است، پس ترجی نیست، ممکن است نگرانی باشد. یا نه نگرانی نه امید. حذر الطعام لعل الضیف یأکل من، شما نهار رو بیار شاید مهمان نهار بخوره، نه امید است نه نگرانی است، صرف ابراز احتمال هست. ما در آیه به مناسبت حکم و موضوع میفهمیم تحذر مطلوب هست، اما مطلقا اگر لعل افاده ترجی میکرد اون وقت در این آیه گفته میشد که بداعی ابراز طلب هست، اون وقت بحث های بعدی پیش می اومد. اما وقتی از اول ما میگیم لعله برای افاده ترجی نیست، بله از خارج فهمیدیم، یعنی به مناسبت حکم موضوع فهمیدیم تحذر مطلوب مولاست، اما با تحقق شرایط آن نه بدون تحقق شرایط. همین که احتمال تحقق شرایط را می دهیم گفتیم لعلهم یحذرون، همین کافی است. احتمال تحقق شرایط به این است که یا احتمال می دهیم که شبهه قبل الفحص باشد و یا مخاطب علم داشته باشد به مطابقت انذار للواقع. این که محقق اصفهانی با التفات به این که مفاد لعل ترجی نیست، در این حال فرموده است که استدلال به این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد تمام هست. این خیلی عجیبه. بیان ایشون اینه، فرموده که خب پس در موارد انذار منذر احتمال تحذر من العقاب وجود دارد. احتمال تحذر من العقاب در جایی وجود خواهد داشت که قبح عقاب بلا بیان جاری نشه. اگر بعد از انذار منذر قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشه، اصلا عقاب محتمل نیست تا تحذر از عقاب محتمل باشد. این که خداوند متعال مطرح میکنه که بعد از انذار منذر احتمال تحذر منذرین من العقاب وجود دارد، یعنی احتمال عقاب وجود دارد، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. اگر حجت نبود انذار منذر، چرا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نباشد؟ خبر واحد، فرض کنید خبر فاسق اگر بود که هیچ اعتباری ندارد، این که رافع قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست. پس این که انذار منذر مساوی بود با احتمال تحذر منذرین من العقاب، این کشف میکنه که بعد از انذار منذر دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست و الا علم به عدم عقاب پیدا می کردیم. علم به عدم تحذر من العقاب پیدا می کردیم، چون اصلا موضوع نداشت تحذر من العقاب. قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نشود، این یعنی خبر واحد بیان است شرعا و هذا هو المطلوب. این فرمایش ناتمامیه، برای اینکه کافی است در ابداع احتمال تحذر من العقاب احتمال تحقق شرایط آن. احتمال تحقق شرایط تحذر من العقاب باید وجود داشته باشه، یعنی احتمال تحقق بیان باید باشه، نه علم به تحقق بیان. احتمال باشه که بعد از انذار منذر بیان محقق باشد، لازم نیست علم داشته باشیم به تحقق بیان. این احتمال هست، چون احتمال است که مورد شبهه قبل الفحص باشه که بیان تمامه. احتمال هست که بعد از انذار منذر علم پیدا کند مخاطب که بیان تمام میشه. لازم نیست که ما بدانیم بعد از انذار منذر بیان تمام میشود، احتمال هم باشد که بعد از انذار منذر بیان تمام بشود ولو فل جمله، همین کافی است برای این بیان که شما انذار بکنید مردم را، شاید مردم متحذر بشوند از عقاب. یعنی شاید موردی باشد که بیان تمام است، اما فی الرتبه السابقه، چون شبهه بدویه قبل الفحص است، او فی رتبت لاحقه، از این باب که این انذار سبب علم مخاطب بشود به واقع. همین احتمال که بود کافیست که بگن و در معرض این مطلب بود کافیست که بگن شما هشدار بدهید به مردم، شاید مردم متحذر بشود. شما در محض امر به معروف همینو میگید، میگید شما به مردم بگید که باید واجب رو انجام بدم، حرام رو ترک کنم، شاید مردم بپذیرن. همین که شاید مردم باور کنند که اینی که شما میگید واجب است واقعا واجبه. خب اما هیچ فقیهی ملتزم نشده که اگر دیگران امر به معروف کردن ما چشم بسته باید بپذیریم. خب خودمون باید تشخیص بدیم. خب شاید اون آقا اشتباه میکنه، اون آقا فکر میکنه که این معروفه داره به من امر میکنه ولی واقعا منکره. بر او واجب است امر به معروف، میاد به من امر میکنه به چیزی که برای من ثابت نیست که او معروف است، احتمال میدم منکر باشه، من نمیتونم چشم بسته قبول کنم. بله او امر به معروف میکند، شاید من قبول کنم، یعنی شاید بعد از امر به معروف او من تشخیص بدم که حرف او درست است و قبول کنم. اما بدون تشخیص این که حرف او درست است تعبداً باید از او قبول کنم که اونی که او امر می کند معروف است، ولو خودم تشخیص نمیدم که او معروف است و احتمال میدم شاید منکر باشد، هیچ فقیه به این ملتزم نشده. و شاهدش اینه که تو آیه شریفه اصلا بحث از این نیست که این را این مخبر این منذر ثقه یا ثقه نیست. این چه جور حجیت خبر ثقه است که از آیه شریفه میخواییم استفاده کنیم در حالی که هیچ اشاره ای نشده به وثاقت این منذر. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب لعلهم یحذرون اگر برا بود بیان حجیت خبر عادل یا خبر ثقه باشه، آخه با این بیان که بگن اگر کسی آمد به شما این حرفی زد قبول کنید، با این بیان میشه حجیت خبر ثقه رو فهمون؟ حجیت خبر ثقه رو میشه با این بیان گفت که انجا اکم رجلون به خبرن فقبلو، بعد بگیم مرادمون از رجل رجل ثقه است. مؤمنون که توشون مؤمنون که نگفت ثقات، فقیه در دین بشون یعنی ثقه هم هستن و مخاطبم احراز وثاقت اونا رو کرده. مهم اینه که مخاطب احراز کنه اینا ثقن. خبر واحد ولو فاسق باشد ولو ثقه نباشد، این که قطعا نیست. اصلا این لسان بیان حجیت خبر ثقه نیست که ما بیاییم بگیم که یجب علی کل مؤمن ان ینذر قومه کی یقبل قومه منه. آخه این که بیان حجیت خبر ثقه نیست. آخه تو حجیت خبر ثقه یه اشاره باید بشه به اعتبار وثاقت راوی. این اشکال اول. ببینید این بحث عام و خاص که نیست، شما با این خطاب میخواید بیان کنید حجیت خبر ثقه را. آقای کسی که میخواد حجیت خبر ثقه رو بگه بیاد کلی بگه که مؤمنین باید دیگران را انذار کنن و اونها باید قبول کنن، هیچ اشاره نکنه که این مؤمنین باید ثقه باشن تا دیگران حرف اونها را قبول کنن. بعد ما بیایم بگیم به قرینه لبیه که ارتکاز قطعی عقلایی است که خبر غیر ثقه اعتبار ندارد، ما این رو تغییر میزنیم. اصلا این بیان به این نحو قصور داره از افاده حجیت خبر ثقه. حجیت خبر ثقه رو به این نحو بیان نمی کنن که بگن یجب علی کل مؤمن ان ینذر قومه و یجب علیهم القبول من. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، اشکال دومی که مطرح میشه اشکالی است که حضرت امام فرمودن. ایشون فرمودن اصلا کی گفته که مدخول لعله در این آیه غایت الواجبه؟ شما اول اینو مفروغان ان میگیرید که نفر واجب است، انذار عقیبا انذار چون غایت نفر است او هم واجب است، حذر قوم هم چون غایت انذار است اون هم واجب است، از باب اینکه غایت الواجبه واجبه. اصلا کی میگه که آیه مفادش اینی که نفر واجب است؟ برعکس، آیه در مقام نهی از نفر جمیع مؤمنین، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مؤمنین نباید همشون نفر کنن به سمت میدانهای جنگ و پیامبر رو تنها بگذارند. ایشون این آیه رو اینجور معنا میکنه. این دو توضیح بدم. در تفسیر این آیه شریفه اختلاف هست. تفسیر مشهور اینه که ما کان المؤمنون لینفروا الی المدینه للحضور عند النبی کافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين عند النبي. این تفسیر مشهور است. تفسیر دیگر این هست که ما کان المؤمنون لينفروا کافه الى الجهاد، در اون جنگ هایی که پیامبر شرکت نمی کرد سریه در مقابل غزوه که خود پیامبر شرکت می کرد. میگن شأن نزول آیه اینه که مؤمنین همه دارن میرن جبهه، خب بابا یه مقداریتون هم بمونید پیش پیامبر. ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، یه طائفه ای برید جبهه. حالا لیتفقهوا فی الدین، بعضیا میگن ای لیتفقه المتخلفون، اونایی که میمونن پیش پیامبر، خب جبهه نرفتن پیش پیامبر درس میخونن میشن فقیه در دین، اونایی که جبهه رفتن بر میگردن، اونایی که مونده بودن به اونها انذار میکنند. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، قومشون که به قومشون انذار میکنه. این خیلی بعیده، اما اونی که حضرت امام داره اینه که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مؤمنی نباید همه کوچ کنن به سمت جهاد، یه عده بمونن پیش پیامبر. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، برخی نفر کنن الی الجهاد. اونایی که نفر میکنن الی الجهاد در ضمن اونها تفقه در دین هم میکنن. بله نه قومشون که در مدینه موندن دیگه، فلولا نفر من کل فرقتن طائفتون نفر الى الجهاد، نفر الى الجبهات لیتفقه النافرین فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بالاخره در جبهه های جنگ معجزات رو، آیات الهی رو میبینن، بصیرت در دین پیدا میکنن، اصول دینشون قوی میشه، بصیرت در دین پیدا میکنن. بعد که برگشتن نزد مردمشون از اون آیاتی که در جنگ با کفار دیدند و ایمانشون قوی شده برای مردمشون میگن، مردمشون تحت تأثیر قرار میگیرن و اونها هم تصمیم میگیرن آدمای خوبی بشن. حالا دو تا نفت تو آیه نیست دا، همه تون بنابر تفسیر مشهور که گفته شده با شأن نزول آیه سازگار نیست، خیلی تفسیر روشنیه. همه مردم که نمیتونن از شهراشون بیان مدینه پیش پیامبر، یه عده بیان پیش پیامبر فقیه در دین بشن بعد برگردن به شهرهاشون انذار کنن قومشون رو، لعلهم یحذرون. این معنای معروفه که با شأن نزولی که ذکر شده برای آیه نمی‌سازه، که بحث نفر الی جهاد بوده. اونی که حضرت امام معنا کردن خب با شأن نزول آیه که ذکر شده می‌سازه، که بحث نفر الی جهاد، ایشون می‌فرماد خدا نهی می‌کنه مؤمنین را که همتون برای چی بلند میشید میرید جبهه پیامبر رو می‌خواید تنها بگذارید تو مدینه، یه عده‌ای برن جبهه. حالا اونایی که رفتن تو جبهه بصیرت در دینم پیدا میکنن و برمیگردن قومشون رو انذار میکنن. خب ایشون فرمودن این آیه در مقام نهی از نفر جمیع مؤمنینه، بعد که میفرماد فلولان پس بحث این است که همه کوچ نکنید، برخیتون کوچ کنید. این وجوب نفر بعض رو نمی فهمونه، مثل این که فرض کنید که در یک روزی همه تعطیل میکنن مغازه ها رو، یکی بیاد بگه بابا همه مغازه هاشون رو تعطیل، مثلا همه مغازه هاشون رو تعطیل نکنن، بعضی ها مغازه هاشون رو تعطیل کنن. یعنی چی؟ همه مغازه هاشون رو تعطیل نکنن، بعضی ها تعطیل کنن، یعنی تعطیل کردن بعضی ها مغازه هاشون واجبه؟ مثلا عید نوروز همه جا تعطیل، میاد میگه بابا همه کاراشون رو تعطیل نکنن، بعضی ها کاراشون رو تعطیل کنن، یعنی واجبه بعضی ها کاراشون رو تعطیل کنن؟ این میخواد بگه همه نباید تعطیل کنید، ولی خب حالا که تعطیل میکنید بعضی تعطیل کنید. این ظهور در وجوب نفر بعض نداره، نهی از نفر جمیع مؤمنینه. خب وقت آیه مفادش وجوب نفر بعض نیست، شما بابا این استدلال رو دقت کنید، ایشون میفرماد آیه مفادش نهی از نفر جمیع مؤمنین الی الجهاد، میگه همه کوچ نکنن به سمت جبهه ها پیامبر رو تنها میذارن، بعضی ها کوچ کنن. این مثل عرض کردم مثل این میمونه که در ایام تعطیلی عید نوروز میگه همه کارشون رو تعطیل نکنن، مردم سرگردان بمونن، بعضی ها کارشون رو تعطیل کنن. خب این یعنی بعضی ها واجبه کارشون رو تعطیل کنن؟ نه، این نهی میکنه از این که همه چرا تعطیل میکنن کارشون رو. خب وقت این گفته میشه که اصلا مفاد آیه وجوب نفر نیست، حرمت نفر جمیعه. پس اصل این استدلال که غایت الواجب واجبان با این بیان به هم ریخت. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مؤمنین مثل که ما خبر میده که مثل که المؤمن لا یکذب، این بدائی انشاء دیگه، المؤمن لا یکذب خبر میده که مؤمن دروغ نمیگوید، این بدائی انشاء، یعنی مؤمن نباید دروغ بگوید. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مؤمنین اینطور نیستن که همشون بخوان کوچ کنند برن سمت جبهه ها و پیامبر رو تنها بگذارن. برخیشون کوچ کنند برن. این فرمایش ایشون به نظر ما خلاف ظاهره. او میگه او فائده نفر بعض رو میگه، اگر اونو نمیگفت ممکن بود مردم بگن که خب اون وقت یک عده‌ای عوام میمونند، حکم اونها چی میشه؟ فائده نفر بعض رو گفت که اینها میرن، بعض که رفتن فقیه در دین میشن، بقیه رو هم از عوام بودن خارج میکنن. فائده رو، فائده نفر بعض رو گفت. حالا عرض میکنم یه لحظه اجازه بدید. این فرمایش حضرت امام خلاف ظاهر است، چون اولا این معنا برای آیه اصلا عرفی نیست. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، بگیم نفر الی جهاد هست بدون پیامبر در سریه، بعد بگیم فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون، اینم باید به قرینه سیاق بگیم، یعنی چرا همه میرن جهاد، بعضی برن جهاد. خب اون بعضی که میرن جهاد اونها برن تفقیه در دین بشن یا اونایی که موندن؟ اگه بگید اونایی که موندن پیش پیامبر اونا فقیه در دین بشن، این مرجع ضمیر فرق میکنه. فلولا نفرم بعضهم الی الجهاد لیتفقهوا فی الدین، میشه لیتفقه البعض با آخر المتخلفون فی الدین. اجازه بدید این که بگیم فلولا نفر ما کان المؤمنون لینفروا الی الجبهات فلولا نفر بعضهم الی الجبهات، اگر بگید لیتفقهوا فی الدین ای لیتفقه المتخلفون فی المدینه فی الدین، خب این خلاف ظاهره، چون ظاهره لیتفقهوا به اون نافرین میخوره. و اگر بگید که لیتفقهوا به نافرین میخوره، این مفهوم عرفی نیست که انسان بره از محضر پیامبر دور بشه، بره در جبهه جنگ و در اونجا فقیه در دین بشه. تقویت ایمان میشه، اما فقیه در دین، آشنای به احکام دین، این تناسب داره با اینکه بیاد خدمت پیامبر. ولذا به نظر ما همون تفسیر معروف عرفیه. حالا این شأن نزول که ذکر شده برای این آیه، اینا که اعتبار نداره، که دلیل سند معتبر نداره که این شأن نزول. سیاق در قرآن، آیه تطهیرم در سیاق خطاب به ازواج نبیه، دلیل نمیشه. ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتان لیتفقهوا فی الدین. خب اولا پس عرض کردم این ظاهرش اینه که میخواد بگه که چرا همه نمیان نفر کنن پیش پیامبر برای تفقه در دین. ببخشید، همه که نمیتونن بیان، همه که نمیتونن بیان پیش پیغمبر کار و زندگیشون رو تعطیل کنن، تفقه در دین کنن، لااقل بعضی بیان. اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید. پس اولین اشکال به فرمایش حضرت امام اینه که تناسب آیه با همون تفسیر معروفه، که میخواد بگه که همه که نمیتوانند نفر کنن الی النبی لتفقه فی الدین، ولی چرا بعضی از مؤمنین این کار رو نمی کنن؟ خب ظاهرش ترغیب مردم است به نفر الی النبی لتفقه فی الدین، منتها به نحو واجب کفایی. هذا اولا. و ثانیاً ما بر فرض اون تفسیر غیر معروف رو بپذیریم که ما کان المؤمنون لینفروا الی الجبهات فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، این ممکنه به این معنا باشه که همه مؤمنین به جبهه نرند، یه عده‌ای به جای رفتن به جبهه بیان نفر کنن پیش پیامبر تفقه در دین بکنن. ما کان المؤمنون لینفروا کافه الی الجهاد، همه به سمت جبهات جنگ نرند. چرا برخی از مردم به جای رفتن به جبهه جنگ نمیان پیش پیامبر توقعه در دین بکنن؟ این یک احتمال. اگه این احتمال رو بگیم، خب این دو تا مطلب مستقله، اشکال نداره. ما کان المؤمنون لینفروا کافه الی الجبهات فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. مؤمنین همه نباید نفر کنن به جهاد، چرا بعضی از این مؤمنین نفر نمی کنن برای تفقه در دین؟ همشون میخوان برن جنگ، یه عده‌ام بیان پیش پیامبر درس بخونن. این احتمالش که هست. حالا اگه این احتمال باشه، که خب باز ظاهرش اینه که واجب است یه عده بیان پیش پیامبر برای تفقه در دین. اگر بگید نه، ظاهر این آیه اگر بنا باشه ما کان المؤمنون لینفروا کافه الی الجهاد باشه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، اینم همون نفر الی الجهاده، نفر کنن برخی الی الجهاد، و فایدهش هم اینه که فقیه در دین میشن. خب اگر اینجوری هم بگیم، خب باز این لولای تحزیزیه ظاهرش اینه که واجب این کار. بر فرض معنای آیه این باشه که چرا که همه مؤمنین به جنگ نمی روند یا نروند، پس چرا بعضیشون نمی روند به جنگ تا فقیه در دین بشوند؟ یعنی ما انتظار نداریم همه به جبهه برند، مؤمنین همه به جبهه نمیرند، این نمیتوانند، ولی انتظار ما داریم، ولی چرا بخشیشون نمیرند جبهه؟ ما کانند مؤمنون دیگه، مؤمنین همه که به جبهه نمیرند. چرا میگید نباید؟ چرا میگید نه؟ مؤمنین همه به جبهه نمیرن، یعنی امکان این که همه به جبهه برن نیست، یا ما توقع نداریم که همه به جبهه برن. مثل این میمونیم میگیم همه مؤمنین که نماز جمعه نمیرن، پس چرا بخشیشون نمیرن نماز جمعه که نماز جمعه با شکوه بشه؟ این اشکال داره، با این ظاهرش وجوبه دیگه. ایشون ما کان المؤمنون لینفروا کافر رو نهی گرفته. ما میگیم چرا اینو نهی میگیرید؟ مؤمنین همه به جبهه جنگ نمیرن، این یا اخبار از اینه که تمکن ندارن مؤمنین همه به جنگ برن، یا از اونی که ما واجب نکردیم و انتظار نداریم همه به جبهه جنگ برن، ولی چرا بخششون نمیرن؟ این لولای تحزیزه افاده وجود میکنه و لذا این اشکال حضرت امام ظاهرا تمام نیست. بقیه الاشکالات انشاءالله فردا.